بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين إنه خير ناصر المؤمنين صلى الله على محمد وآله الطاهرين العافية من الآن إلى لقاء يوم الدين. خلاصه فرمایش صاحب کفایه این شد که اخذ ظن به حکم در موضوع نفس اون حکم چون مستلزم دوره است صحیح نیست، یعنی امکان ندارد، ولیکن اخذ ظن به حکم در موضوع حکم مماثل آن حکم یا مزاد با آن حکم اشکالی ندارد و امکان دارد. جهتش هم این بود که فرمودن چون ظن طریق تام نیست و احتیاج به دلیل بر اعتبار دارد، می شود در ظرف قیام ون شارع حکمی را مماثل با او یا مواد با او جعل کند. چون حکم مستفاده از ون حکم ظاهری است، لذا در باب احکام ظاهری جعل حکم مماثل یا جعل حکم مزاد با او به مکان من الامکان است. این خلاصه کلامی بود که صاحب کفایه در اینجا بیان فرمودند که به عبارت اخرى برمیگردد به همون مسئله اختلاف در رتبه. و دیروز هم عرض کردیم در آخر بحث در مقام جواب از اشکالی که صاحب کفایه مطرح کرد و جوابی که ایشان دادن، ولیکن تحقیق در این مقام که فرمایش مرحوم شیخ رضوان الله علیه است، این مسئله رو به طور کلی مبناً بررسی می کنن. گرچه در آخر امر با مدعای صاحب کفایه موافقند، اما نه از طریقی که صاحب کفایه اثبات مدعا را کرده است، بلکه از راه آخری که توضیح میدیم. خلاصه کلام اینه که ما در باب حکم باید اولا ماهیت حکم را روشن کنیم چیست. هر جا که مآل حکم مستفاده از طریق ظنی به فعلیت امری از امور برسد، اهم از این که بحث فعلی باشد و زجر فعلی یا اراده فعلیه یا کراهت فعل، جعل حکم مماثل با او یا مزاد با او لایعقل است. ولی اگر به این مرحله نرسد اشکالی ندارد که حالا توضیح میدیم. لذا مرحوم شیخ میفرمایند حقیقت حکم تارتا ممکن است گفته شود که عبارت است از نفس اراده مولا. حکم یعنی اراده مولا یا کراهت مولا، این حقیقت حکم است. اگر حقیقت حکم این باشد، واضح است که جعل حکم مماثل ملازم با این است که دو اراده نسبت به مراد واحد تعلق گرفته باشد و این معقول نیست. یا اگر حکم مزاد جعل شود، معالش به این است که یعنی در نسبت به شیء واحد مولا هم اراده داشته باشد و هم کراهت. پس اگر حقیقت حکم اراده یا کراهت باشد، فرق نمی کند باب وند با باب قطع در این که اخذ وند به حکم در موضوع نفس اون حکم یا در موضوع مماثل با اون حکم یا در موضوع حکم مزاد با او اخذ شود غیر معقول است، چون مستلزم اجتماع ارادتین یا اجتماع اراده و کراهت خواهد. یعنی محذور ثبوتی دارد، از همون اول قبل از آنی که حتی ما قطع پیدا کنیم یا وند به حکم پیدا کنیم در وعاء تشریع نشدنی است. به امکان ندارد که دو اراده نسبت به مراد واحد یا اراده و کراهت نسبت به شیء واحد تعلق بگیرد. این در این صورت. و اگر حکم عبارت باشد از بعث و تحریک مولوی، که اون بعث و تحریک تشریعی در حقیقت، در اینجا ما تارتن برای حکم مراتب قائلیم مثل صاحب کفایه و اخرى برای حکم مراتب متعدده قائل نیستیم. ایشان ابتداءً مبنای مختار خودشان را بیان می‌کنند. می‌فهمان اگر حقیقت حکم، حقیقت حکم فعلی یک مرتبه بیشتر نداشته باشد، ما در سابق عرض کردیم حقیقت حکم یک مرتبه بیشتر ندارد. مرحوم شیخ رضوان العلی می‌فرمان حکم فعلی بیش از یک مرتبه ندارد، لذا دو مرتبه ایشان برای حکم قائل شدند. مرتبه فعلیت و مرتبه اقتضا و شأنیت، دیگه انشاء را با فعلیت دوتا ندانستند، کمان که تنجز را از مراتب حکم خارج دانستند. تنجز ربطی به مسئله تشریع احکام ندارد، انشاء هم غیر از فعلیت چیزی دیگری نیست. للحکم مرتبتین و اون عبارت است از اقتضا و شأنیت، یک دوم فعلیت. اگر اینجور ما قائل شدیم پس حکم عبارت است از بعث و زجر مولوی و حقیقت حکمم غیر از حکم فعلی، غیر از مرتبه فعلیت مرتبه دیگری نداشته باشد، در این صورت چیزی که مصداق حکم هست به عبارت دیگر حکم به حمل شایع خواهد بود، عبارت است از اون حکمی که همه جهات فعلیت درش چی جمع باشد. چون اگر چیزی بعضی از شرایط را نداشته باشد یا مانعی وجود داشته باشد، از مرحله شأنیت و اقتضا خارج نمی شود. بنابراین اگر علم دخیل باشد در موضوع حکمی، واضح است که این حکم تا علم حاصل نشود به مرحله فعلیت نمی رسد. در این فرض نتیجه شعرز بکنیم، قرار دادن علم یاون در موضوع حکم مماثل یا حکم مزاد باید بلا اشکال باشد. چرا؟ چون فرض این است که اجتماع مثلین بنابر اول یا ضدین در دوم حاصل نمی شود، چون تا علم پیدا نشود حکم دوم فعلی نمی شود، حکم مماثل یا حکم مزاد. فاذن لا یلزم اجتماع حکمین متماثلین، چون حکم قبلی حکم اقتضایی است، حکم بعدی فعلیتش مشروط است به علم یاون. پس بنابراین اجتماع حکمین فعلیین یا متماثلین یا متضادین نشده است، و این محذوری ندارد. ولیکن این وجه به درد صاحب کفایه نمی خورد. چرا؟ چون صاحب کفایه برای حکم مراتبه چهارگانه قائل شده است، نه دو مرتبه، و فعلیت و تنجز را دو مرتبه نمی داند، بلکه دو مرتبه می داند. ولیکن مرحوم عاشق می فرماید بنابر مبنای ما فعلیت و تنجز یک مرحله است. اگر حقیقت حکم، حکم فعلی دارای مراتب و درجات باشد، یعنی برای فعلیت قائل مراتب باشیم، البته این خلاف فرمایش صاحب کفایه است، لقائل ان یقول، این احتمال سومه که برای حکم غیر از مرتبه فعلیت و اقتضا مرتبه دیگری نیست. اما تفاوتی که دارد این است که ما برای فعلیت مراتب قائل باشیم و درجات. اگر حکمی همه اون چی که در فعلیت دخالت دارد واجد باشد، معزالک داره مراتب باشد، در این فرض و بنابر این فرض نمی توانیم قائل بشویم به اینکه ظن به حکم، به حکم فعلی در موضوع حکم مماثل با او اخذ شود یا در موضوع حکم مضاد با او اخذ شود. چرا؟ زیرا گرچه در اینجا تفاوت در فعلیت وجود دارد حسب این فرض، مراتب بر فعلیت قائل شدیم، ولی تفاوت در فعلیت و اختلاف در مراتب فعلیت مشکله اجتماع مثلین یا ضدین را حل نمی کند. زیرا افراد طبیعت واحده گرچه متفاوت باشند در قوت و ضعف، افراد طبیعت واحده گرچه متفاوت باشند در قوت و ضعف، در این که اون افراد مماثل یک دیگرند تردیدی نخواهد بود. بنابراین اگر ما فعلیت را طبیعت واحده‌ای بدانیم، ذات و مراتب متفاوته، حکم مونون ما از افراد این طبیعت است. حکمی هم که ظن به حکم اول در موضوع و اخذ شده است، ایزن از افراد همین طبیعت است. فعزن یلزم اجتماع مثله، یا به تقدیر آخر می شود اجتماع زده. پس بنابر این فرض کلام صاحب کفایه قابل قبول نیست. تا کنون سه راه را عرض کردیم. استدراکی می‌فرمایند با اون اینه که در این فرض سوم اگر کسی قائل شود که منشأ استحاله اجتماع حکمین فعلیین من محذور و منشأ داخلی نیست، بلکه منشأ استحاله اجتماع حکمین فعلیین امریز خارج از دائره حکم. در این صورت به این بیان که ادعا بکند کسی که غرض باعث به حکم گاهی از اوقات و تارتن به حدی میرسد که حاکم باید موانع تنجز حکم را رفع کند بر مکلف، یا به این که طریقی که موافق با واقع است نسب کند، یا این که ایجاب احتیاط کند که مکلف همه محتملات را در واجب اتیان و در محرمات ترک کند که نتیجتاً به اون غرض رسیده باشد. در چنین فرضی محال است که شارع نسب طریقی بنماید که موافق با واقع نباشد، جعل حکم ظاهری مماثل، یا اصلی را که مخالف باشد نسب کند. چرا؟ زیرا نسب چنین طریقی یا اصلی با غرض مولا حسب الفرض منافات دارد، چون فرض این است که غرض مولا در جعل حکم غرض به حدی رسیده است که حاکم را وادار کرده است که باید موانع تنجز و حکم را رفع نماید، یا از باب نسب طریق موافق با واقع، یا از باب الزام احتیاط و ایجاب احتیاط. و اگر غرض دائی و باعث برای جعل حکم به این حد نرسیده باشد که وادار نماید شارع را بر نسب طریق موافق یا ایجاب احتیاط، چون اغراض متفاوتند در شدت و ضعف، مثلا باب دماء، باب اموال، باب نفوس، اینها ابوابی است که غرض شارع در جعل احکام در اینها وادار میکند شارع را بر این که حکم را طوری نسب جعل کند که مکلف به واقع برسد، یا اگر نرسید ایجاب احتیاط کند. از تعبیر شده است که الحدود تدرع به شبهه. و اما اگر نه، غرض به این حد نرسید است از اهمیت که بر شارع لازم باشد موانع تنجز را رفع نماید، اما به نسب طریق موافق او به جعل احتیاط و ایجاب احتیاط، در این صورت که غالبا این چنین است، همون گونه که بر شارع واجب نیست رفع موانع تنجز و حکم بر مکلف، جائز است که ابداع مانع کند خود شارع، مانع از تنجز و حکم، به این طریق که یا نسب طریق غیر موافق کند مثل طرق ظنیه، مطلق مواردی که ظن معتبر است از این قبیله که اون غرض باعث بر حکم به اون اهمیت نرسیده است که شارع رفع موانع تنجیز حکم علی المکلف بنماید، به یک از دو طریق. اینجا میتواند نصب طریق غیر موافق بنماید که خودش مانع است، یا اینکه اصل را معتبر بنماید در این چنین فرضی که مخالف باشد. در این صورت بنابراین فرض اخذ ظن به حکم در موضوع حکم آخر، اعم از این که مماثل باشد یا مزاد، بلا اشکال است. ولیکن این بیان سوم، این استدراک که در حقیقت تفصیل بین موارد غرض هست، مواردی که غرض مهم در میان است و مواردی که چنین غرضی در میان نیست، این اجنبی از اون چیزی که صاحب کفایه می‌فرماید. خوب دقت کنید، صاحب کفایه در درون حکم میخواد بفرماید اشکالی ندارد، که هر حکمی که طریق ظنی بر او قائم شد، چون ظن کشف تام ندارد، میشود او را در با وجود او جعل حکم مماثل کرد یا جعل حکم مزاد بنماید. این اقتضایی است که در خود حکم وجود دارد، ولی مرحوم شیخ رضوان الله علیه در اینجا مطلب را از دایره حکم خارج می‌کند. با توجه به غرضی که حکم بر اساس او جعل می‌شود، آمدن تفصیل دادن بین مواردی که غرض مهم است که تفتیت واقع جائز نیست، و مواردی که غرض چنان اهمیتی ندارد. اونجایی که جعل غرض چندان اهمیتی ندارد، بر شارع کما اینکه لازم نیست رفع موانع تنجیز حکم به عهد طریقین، که عبارت بود از جعل طریقی که مطابق با واقع باشد یا الزام احتیاط، کذالک امکان دارد که شارع خودش ایجاد مانع کند از تنجز حکم بر مکلف، به اینکه جعل حکم ظاهری مماثل یا جعل حکم مزاد، هر دوش مانع است از وصول مکلف به واقع. با توجه به تفاوت غرض در صورت دوم، امکان جعل حکم مماثل یا جعل حکم مزاد ولو به عنوان اصل به مکان منال امکان و اشکالی هم ندارد. پس در این فرض سوم، در صورتی که از راه غرض ما وارد بشویم، دو صورت فرمودن هست: یا این است که غرض مهم است یا چندان اهمیتی ندارد. در اغراض مهم نمی شود این کار را کرد، اونجا باید شارع هیچ وقت نباید ابداع مانع کند و ایجاد مانع کند، ولی اگر غرض مهم نبود، می شود خود شارع جعل مانع کند، و مانع به جعل حکم مماثل که حکم ظاهریون، مانع از وصول به واقع، یا اینکه اصل در اون مقام ایجاد کند. ولی الکلام تتمتون انشاءالله فردا. صلی الله علیه.